داشتم.
آره تا بقیه بیده آوردن علیکم سلام. خب حالا اگر نه اینجوری من نمیدونم آدرس ها باید نه نه یه حالا امروز با علم منفصل انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الى یوم الدین. بحث ما به مناسبت مسائل لمس و نظر در باب پزشکی در رابطه با مقتضای اصل و قاعده در لمس و نظر بود تا اینکه در موارد شک مرجع قرار بگیره و عمدتاً استدلال کردیم بر اینکه مقتضای اصل اولی هم نسبت به نظر زن به مرد و بالعکس اصل اولی عدم جوازه و منظور ما از اصل عموم یا اطلاق آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. مفاد وجوب غض بصر نگاه نکردن به جنس مخالف بود و گفتیم منظور عدم جواز نظر به هر شیئی نیست بلکه بر اساس مناسباتی که فرض شده و مقابلهی که آمده نظر زن به مرد و مرد به زنه و گفتیم که این آیه از نظر نظر به نابالغ هم اطلاق داره، نه اینکه شخص نابالغ تکلیف نداره، نظر بالغ به نابالغ، یعنی مرد به دختر بچه ای نابالغ حق نگاه کردن نداره و بالعکس، یعنی زنی که مکلفه حق نظر به بدن پسر بچه 12-13 ساله نداره. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن شمول داره این اطلاق. فقط موردی رو که استثناء کردیم، استثناء هم از قبیل منقطع بود، نظر به رضیع و بچه شیرخوار، اونی که نظر به اشخاصی که گفتیم که معرضیتی برای مسائل جنسی درش نیست. این مقتضای اصل اولی و مفاد آیه بود به بیانی که تقریبا یک مقدار بحث تفسیری آیه رو قبل اشاره کردیم، کما این که مقتضای آیه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن حرمت تکشف مرأه است، یعنی زن هم جایز نیست در مقابل نه فقط مرد نامحرم، در مقابل پسر بچه ممیز هم تکشف برای او جایز نیست. چرا؟ برای اینکه آیه داره و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و اینکه لا یبدین زینتهن همونطوری که در بعضی از روایات آمده منظور مواضع در حقیقت زینت ازش استفاده میشه که روایت داره که مادون الخمار من الزینه و مادون السوارین من الزینه. مادون الخمار یعنی اونی که پشت اون قضیه مقنعه قرار میگیره و خمار زن قرار میگیره، پشت یعنی وجه و کفه اینو دیگه شامل نمیشه، مادون الخمار چون ولی اغرب نبه خمرهن نه علا جیوبهن، این خمر عبارت از اون خماری که تغفل مرء رأسها، خب اینو حتی باز ممکنه قرار بگیره این خماره رو سرعی بندازه زن سینش باز باشه خماره، میگه ولی اغرب نبه خمرهن نه علا جیوبهن، باید پیچیده بشه که حتی سینه هم دیده نشه. خب مفاد این آیه در وجوب تستر بر مرئه و حرمت تکشف بر مرئه در حقیقت در دو فقره آیه است. لا یب و یضرب نه به خمرهن نه علی جیوبهن که معمولاً فقها به این فقره بر وجوب تستر بر زن به این فقره استدلال میکنند و درستم هست، ولی قبل از اون در آیه آمده و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، که تعبیر این که لا یبدین زینتهن در روایات به عنوان تفسیر آیه و نه تفسیر تعبدی آمده که زینت عبارت از سواره و از سوار تعبیر شده به مسکه هم در بعضی از روایات، که ما دون سوار که زینت خود سوار زینته داره من از زینه، لا یبدین زینتهن بدون ممکنه کسی ادعا بکنه یعنی لا یبدین علنگوی خودشان را، لا یبدین قلب که آقا دارن گردنبند باشه، که منظور در حقیقت اینه که امر کناییه که در تعبیر روایت آمده ما دون از سوار من از زینه، یعنی بالاتر از سوار ساعد زن جزء زینته، جزء زینته، نه اینکه آرنج زن زینت مثل زینت بودن علنگوه. این مشیر به مفاد آیه که میگه ولا یبدین زینتهن، روایت میگه که الساعد جزء اونیه که آیه میگه لا یبدینه، لا یبدین اون را، یعنی متفاهم از این آیه اینه که بدنشون حدود موارد وجوب سطر رو آیه میخواد بیان کنه، حدود موارد سطر رو با وسائل زینتی داره تعیین میکنه، میگه به جای این که بگه بالای مچ رو بپوشانن میگه ولا یبدین زینتهن، روایت میگه ما دون سوار من از زینه، نه اینکه ما دون سوار من از زینه یعنی زینتون تعبدن، یعنی ساعد زن یطلق علیه الزینه عرفن او تعبدن، نه، آیه که میگه لا یبدین زینتهن تعبیر کناییه، یعنی اینکه حدود سطر رو آیه داره تعیین میکنه، حدود سطر عبارت است از موضع زینت، و لذا اینی که در بعضی از کلمات فقها آمده که میگن تزین زن للاجنبی در دید اجنبی جایز نیست، در خود روایات ما خلاف این آمده، در روایات آمده که خود این زینت رو اشکال جزء ما ظهر منهاست، اشکال نداره، داره که علنگو جزء ما ظهره، زن بروز در دید مرد پیدا کنه با علنگو اشکال نداره، داره که الکحلو من از زینه که یا تعبیر من ما ظهر، که بله تعبیر اینه که و الکحل ظاهرن و القلب، من یه کتابامو نیاوردم دیگه، حالا من ظهر القلب دیگه دارم،
خاتم و متکه،
ها مثلا خاتم من از زینه، یعنی به ما ظهریه که لا یجب و سطرها، چون آیه داره و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر، که ابداع ما ظهر اشکال نداره، روایت داره اینی که ظهر که در آیه گفته داره که الکحل والخاتم والقلب، قلب یعنی علنگو یا مسکه، حالا تعبیر چی بود؟
خاتم و مسکه و هی القلب،
و هی القلب یعنی همین علنگو به اصطلاح.
یه دیگه سیاه و کهل و خاتم و خضاب الکف و استواب،
مثلا خضاب الکف این هم جزء اون زینت ظاهره است که پس مفاد آیه این نیست که لا یبدی، که داره میگه که ولا یبدی زینتهن، میخواد بگه خود ابهار شخص زینت رو نکنن، علنگو رو به دید مرد نیارن، زینت یعنی زن اگر وجه و کفینش هم مستثناست، وجه و کفین خالی از زینت مستثناست. اتفاقا روایت دیگه که نه، اونی که مستثناست خود اعیان زینت مستثناست. زن با کهل و سرمه بروز در مجمع پیدا بکنه من این نداره. من تا به شما بگم اونم کهلی هم که میگن، من دیدم کهلای عربیه که بحث اون قضیه زینت های تشهی و زینت های جنسی محسوب نمیشه، یعنی نسبتش به مسائل جنسی از قبیل انگشتره. انگشتر کی مرد رو تحریک میکنه برای مسائل جنسی؟ اینی که لا یبدین زینتهن که در آیه آمده و در روایت آمده که الا ما و حرم اینها که جایزه، داره علنگو اشکال نداره اظهارش، سرم اشکال نداره اظهارش، انگشتر اشکال نداره برای زن اظهارش، چون اینا موجب تحریک جنسی نمیشه. شما الان انگشتری که تو دست شماست کسی رو به شما تحریک میکنه؟ به حضرت عباس من الی یومی هذا از دیدن انگشتر دست حداقل مرد ها تو مرزن فرق نمی کنه هیچ وقت تحریک نشدن. این نیست، اینه که آقای من داره که الا ما و هر بنا ولا یبدین زینتهن الا ما و هر، در روایت تفسیر شده که
اون تحریک جنسی
نیست،
اون بعضی
انگشترها
و بعضی از
اون معرضیت، غرض اینه که اون معرضیت منشأ و لذا در مثل این موارد چون تحریک از منصوص به نفس خاصه و مفتابه هم هست. حالا برای اون برخی از فقها هم فتوا نداده باشن، احتیاط کردن چه کردن نمیدارن. بزرگ باشه،
جذاب
یعنی زیباتره، اینجور نیست که جنسی تحریک کنه. هر مقدار انگشتر جذاب باشه میگن این آقا خانم پولدارتره، اگر انگشترش اتمیه نمیم چی باشه میگن این خانم خیلی میلیاردره، اگر نمیدونم اون خانم نخست وزیر فلان کشور فلان خانم یا صدر اعظم فلان کشور باشه میگن این نمیدونم به فلان قیمت چجوریه. هیچ وقت اون انگشتر اون خانم هیچ مردی رو تحریک نمی کنه. حالا من نمیدونم هیچ مردی رو کلی خیلی قضاوت نکنم، ولی غرض اینه که این چه بود تحریک بکنه یا نکنه، فرض اینه که برزن سطر انگشترش واجب نیست، جایزه برای زن بنابر استثنای وجه و کفین این که تستر بر زینتش هم نکنه، زینت وجه و کفینش که منصوص در روایات کحل و خاتم و علنگو. در مقام تعبد نیست، نمیخواد دیگه من دارم جهل میکنم یا حکومت، داره آیه رو تفسیر میکنه و این تفسیر یک تفسیر عرفیه، یعنی اینطور نیست که تعبد بخواد. لا یبدین زینتهن یعنی آیه که انه در مقام حدود وجوب ستره. خب اون فل جمله که زنهای عربا خودشون رو میپوشوندن، اونی که بوده حدودش بوده، فرض بکنید کنه یتقنعن خلف الاذان مثلا، روایت میگه که آیه که آمده میگه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر، میگه ما دون الخمار من الزینه، خمار اونیه که یستر الوجه فقط یسترو غیر از گرده وجه رو، یسترو ما ادای وجه رو. خب بقیه بدن کلام اینه که لباس میپوشیدن، لخکه نبودن، منطقه لباسی که میپوشیدن ممکنه آستینشون نمیت الانم خیلی بلند باشه، یه مقداری بلندتر بوده، در مقام تهدید آمده، میگه که مادون السوار من الزینه، یعنی حد لباسی هم که بر زن ستر ساعدش واجبه اینه که از موضع علن بود، یعنی از اون به بعد دیگه باید پوشیده بشه. و در مقام بیان این نیست آیه این که لا یبدین اعیان زینتهن که در این مواضع هست، چون در روایات معتبره تصریح شده که لا بأس به اظهارها زینتی از قبیل علنگو، انگشتر، کحل. ولی تو این تفسیر خیلی تفسیر عرفی و بیانی از امام علیه السلام به عنوان تبیین معنای عرفی آیه است، نه در مقام حکومت و تعبد و جعلی در اون روایت. آیه رو داره اینجوری تفسیر میکنه که ولای الدین دینتهن، بیان حدود مستفاده از آیه نسبت به وجوب ستره، چون زینت عبارت از علنگوه، آیه که داره میگه ولای الدین دینتهن یعنی این که ما برزم من از زینه، اگر علنگو زینته لا یبدین زینتهن الا ما ظهر، علنگو زینت ظاهره که آیه میگه لا بأس به اظهاره، این که معناش این نیست که خود علنگو رو بیاد نشون مردم بده، معناش اینه که علنگو و ما برز من العلنگو، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر، یعنی الا ما ظهر من المسکه، ما ظهر من المسکه عبارت از کفه، که خود آیه مفادش استثنای وجه و کفه اینه، و ما برای استثنای وجه و کفه این نیازی از کمک گرفتن روایات هم نداریم، چون خود آیه اینو گفته و روایات هم مؤکد اینه، روایتی که تعیین میکنه موضع رو در ما برزم من از زینه در حقیقت بیان مفاد همون آیه هست.
گردنبند رو آیه
شرطه
نمیگه نشون
نده، نه منتها کلام اینه که اون گردنبند چون که در بیش از آیه گفته که ولی یضرب نه به خموره هم نه علاج و یوبه هم دیگه، اگر برابشه روی لباسش یه خانمی یه گردنبندی تا نافش آویزون باشه آیه من از این نمی کنه، اما اون گردنبندی که بخواد طرف به واسه اون گردنبند زیر گلوشو نشون بده، سینه‌ش رو نشون بده، اون نه به اعتبار گردنبند، به اعتبار این که گفت ما دون الخمار من از زینه، لا یبدین از زینت همون الا ما ظهر.
صورت
شد
زینت صورت کجا آرایش کرد؟
آقای من روایت میگه گلا بحثه میگه که ببینید این، من نمیخوام با این بیان بگم که خب بعضی از زنها که آرایش های زشت محرک میکنن اون اشکالی نداره، آیه مفادش این نیست که هر زینتی ابرازش برای زن جایز نیست، اما این که زنها گاهی وقتا اصلا پوشش کامل هم فرض کنید لباسهایی بپوشن محرک مهیج جایز نیست، این جزء مفاسد عمومیه و حتما باید جلوگیری بشه، چون اما یه لباسی بپوشه لباس زینت نه لباس مهیج، خدا رحمت کنه من مای تبریزی تعبیر میکرد لباس وقار، یه عبا میپوشه این خانم، یه چادر میپوشه 10 میلیون تومنه که جزئی از این ارزش اون لباسای تنگ و خلاصه مفتزه اونایی که لاوالیان اونا ارزش نداره نسبت به این، اشکال نداره خانمی چادر خیلی گرانبهایی بپوشه، ولی خودش زینتی هم محسوب میشه، اما زینت هرزگی نیست. بعضی از تزین ها ما تتزین به هل زوج لمرعه ها، ما که بگیم زینت لا بأسه اظهار زینت زن برای مرد نامحرم، همونی که تو روایت آمده خاتم و کحل و اینا، اما زینت هایی که مهیج، محرک، موجب مفاسد اجتماعی باشه، این دیگه داخل در یه عنوان دیگریه. و لذا در روایات این که میگه انگشتر عیب نداره، این غیر از اینه که خانم ماتیک باتیک بزنه و به چجوری بیاد بیرون. این که میگه کهل اشکال نداره، این معناش این نیست که پشت چشمشو چجوری بکنه، پشت لبشو چجوری بکنه. اون اموری که معمولا مهیجه و موجب تحریکه. درسته من گفتم که انگشتر محرک نیست در زن، اما دیگه نگفتم هر گونه زینت زن بکنه محرک نیست. بابا قول انما انا بشر مثل کن بله، اینایی که به صورت متعارف، یعنی اینا فقط به ما، یعنی آیه حد اقل متعرض منع از پیرایش های از این قبیل نیست، چون آیه مفادش اینه که بعد از این رو لازم نیست پوشوندن. ما دون الخمار من از زینه، صورت رو لازم نیست پوشوندن، اما صورتی که لازم نیست پوشوندن، زینتش رو باید پوشوند. آیه در صدد مقام این جهت نیست، بلکه آیه در صدد مقام حد وجوب ستره از ناحیه مقدار بدن. خب اون چه مفاد آیه است اینه، و رضا در روایات وجه و کفین هم همونطوری که عرض شد استثناء شده. پس بنابراین اصل در قضیه ستر در مرئه هم نظر زن به مرد نامحرم و به پسر بچه نابالغ جایز نیست، هم تکشف زن، و در تکشف زن که ممنوعه، لا فرق بین ان تتکشف بین ید البالغ یا پسر بچه نابالغ. تکشف زن در پیش پسر بچه 12 ساله 10 سال هم جایز نیست، چون داره ولا یبدین زینتهن، نگفته ولا یبدین زینتهن للرجال، لا یبدین زینتهن به حسب مناسبات، بله منظور این است که بروز للشمس، اما بروز للجنس المخالف، جنس مخالف کجاش داره برای فقط مرد نابالغ؟
اگر مراد از زینت
ولذا گفتیم لا بأس نسبت به بچه‌ای که در معرض این مسائل در خود روایات هم هست اهل ریب و اینا نیست. حالا اون که هست، ولی خود این آیه اینجا همون مناسبات اقتضا میکنه که بروز جنس مخالفی که قبلا در جلسه قبلی تعبیر کردم، چی بود تعبیر؟ اونی که معرضیت افتتان داره، اونی که ولذا هم نظرش نظریه که معرض افتتان باید باشه، ولذا نظر مرد اجنبی به دختر بچه تو گهواره یه روزه دو روزه ولو لخت او اشکال نداره. چرا؟ خب نظر به جنس مخالفه، مؤنث اون، اما این نظر معرض افتتان نیست. ولذا شما میبینید که هیچ کسی امتناع از نظر در این مواردی نداره. زن اصلا نظر بکنه به یک بچه اجنبی از خودش، به پسر همسایش امروز متولد شده، بر اون پسر رو اصلا سر تا پا نگاه بکنه، هیچ اشکال نداره. چرا؟ چون این نظر معرض افتتان نیست. اونی که آیه مفادش هست نهی از نظریست که معرضیت برای افتتان داره. تکشفش هم همینه، تکشف مرئه. خب تکشف مرئه عند حیوانات، حالا من نمیخوام به نابالغین جسارت کنم، ولی قرار برای تنظیره که ببینید خب حیوانات هم دید دارن، میبینن، تکشف در بین عیادی اونها صدق میکنه، ولی این تکشف معنی نداره. چرا؟ چون معرضیتی افتتانی نداره. حالا زن تکشف پیش بچه 2 ساله، نه فقط تکشف در غیر عورتش، حتی عورتش هیچ معنی نداره. حالا مکروه بحث دیگه، فعلا مفاد آیه حکم الزامی و منعه. از آیه اون چه استفاده میشه؟ اون تکشف. ولذا ما بحثمون به مناسبت مسائل پزشکیه، پزشک در معالجه اطفالی که معرضیت افتتان درشون نیست لازم نیست جنس مخالف نباشه. اطفال منطقه اطفالی که یه اصطلاح عرفی داریم، کسانی که به سن قانونی نرسیدن که حتی بالغین و خربچه هم شامل میشه، این نه. منظور ما از اطفال یعنی اطفال بچه یک ساله رو بردن یه جایی خطره بکنن. لازم نیست اینی که خطره کن مرد باشه، نظرم میتونه باشه. بردن یه بچه یک ساله رو جراحی کنن، لازم نیست مماثلت در جنس. بیمارستان کودکان به این معنا اطفال لازم نیست جنس موافق و فقط در فرض اضطرار جنس مخالف. ایرانی
ملاک ممیز زن
نابالغه
یا نه؟
بله؟ ملاک اینه که اون نظر، اون لمس، اون قضیه به اصطلاح تکشف معرضیت افتتان داره یا نه؟ ولذا بچه هایی از قبیل دو سه ساله این قبیل ها رو ممکنه مجموع باز ابهام در حدش حاصل بشه، ولی فعلا قد متیقناشو عرض کردم. برای مثل بچه دو سه ساله نظر به او و تکشف عنده بود حالا دیگه، حالا ممکنه حدش به تمیزم نباشه. ضابط اینه، ضابط اون مناسبات که اقتضا میکنه نظر و تکشف محدود بشه، محدود به اون چه موجب افتتانه، معرضیت افتتان داره.
ممیز همین بود که طرف قوه رو میفهمه، یعنی اینجور
حالا بسش پیش داره بینید که خود اون یا افتتان را پیدش کنه. هر دوست یه تکشف باشه، کلام اینه که برای خود او، ولی اگر براس پزشک معالجه میکنه یک پسر بچه یو، حالا ممکنه پسر بچه غیر ممیز هم باشه در قضیه نظر، یعنی یه خانومی یه پسر بچه مثلا 6 ساله اگر معاینه نمیدم 6 ساله معاینه به حساب نمیاد. بلذا من چون که دیگه عنوان ممیز و دلیل نیامده، اونی که در دلیل آمده یه عنوانیه که مناسبت با همون افتتان داره، من اونو عرض کردم. یه مصادیق واضحی هم داره، ممکنه در بعضی جاهام اجمال پیدا بشه و یه ابهام. چی؟
از روایات داریم که محل دستن موضع استقاض این هم اشکال نداره، حالا در
و رضای خودش دلیل برای این میشه که خدا اون موضوعیت اون زینت موضوعیت نداره. این مؤکد این میشه که موضع این داره میخواد بگه ما ظهرم اینها، یعنی ما ظهرم این موضع زینه، حالا چه اینکه خود زینت به دست باشه یا نباشه.
آیا شما فهمیدید که در مقام تحدید مقدار پوشوندن گفت خاموش بپوشون، این روایت میگه که نه، تاموش
نمیخواد. دیگه تاموش که ما میگیم یعنی تا موضع زینت، بیش از موضع، یعنی خود زینت. و نتیجه این روایت این میشه که حتی موضع زینت پوشوندنش لازم نیست، اونی که لازم پوشوندنش مادون از زینت، قبل از زینته، یعنی معناش اینه که قبل از موضع سوا و علم بوه.
این روایت داره میگه که خود ساعد پوشوندنش چیزی روایتش اینه سر توغن رجل مایت به قلده و انیم زوره علیه من المرعت زکی لا تحلی لله. امام می فرماید الوج و لکه و موضع استوار،
موضع استوار، موضع استوار همینه، ساعد نیست بسیار خوب از روایت، یعنی در حقیقت لازم نیست کف ببر. مقدار زینت هم که به صورت متعارف علنگو میگیره، آیه همینه میگه اونی که اون روایت میگه مادون از سوار، نه موقع از سوار هم من از زینه.
یک مقداری از
ساعدش کار نداره، یعنی مفاد این روایت اینه که اشکال نداره مطابق بعید نیست همون ظاهر آیه هم باشه.
این که عنوان مستاد مازهر از حضرت پرسیدن مازهر مستادش که حضرت گفتن مثلا خاتم و مسکه هستش، خب این قرینه نمیشه که مستثنا منهش و مراد از اون چیزی که محرمه در آیه خود زینت، آنچه که مدلول خود زینته،
گفته ماظهر اینه دیگه، یا ماظهره.
پس مستثنا وقتی اینا مصادیق زینت ها هستن که مستثنا هستن، پس مستثنا من از زینت باشه، نه ترجمه کرسومی
نه دیگه. بنا آخو اونی که آیه داره حد سر مستثنا منهش عبارت لا مستثنا منهش عبارت از معدای زینته، میگه که لا یبدی لا یبدین زینتهن، یعنی داره میخواد مستثنا من رو عبارت از بدن قرار بده و این زینت رو که انده اون مشیره به حد میخواد قرار بده.
اگر اون تنین هستالی از این مراد بود مدبر مستثنا منهش مبموزه میشد، یعنی اگر بنده بود آیه در مقام تهدید باشه، خب معناش اینه که اگه میخواد ازش استثنایی بزنه یک حدودی رو از زینت، یعنی نه یک موردی از موارد زینت،
نه
همین که یک،
یعنی میخواد بگه نه همون حدوده، میخواد بگه اینا خارج از اون حده، میخواد بگه خارج از حده. چرا ربطش اینه که ما دون ال همونیه که در کف قرار داره، چون به آیه میگه الا ما وهر، این از موارد، چون روایت میگه مادون سوار من از زینه، پس خادم خاتم جزء مادون نیست، جزء ما بعده، جزء ما برده. میدونم، یعنی میخواد به عنوان مصداق ذکر شده یا به عنوان ما وهر من ال اونی که یجب و سفرو، میخواد بگه بابا خاتم به ما وهره. میدونم زینته، اما به عنوان ما و حرم من از زینه امامون رو به حساب آورد. میفرماد اینا از ما و حره، ما و حری که در آیه گفته لا یبدین زینته هن الا ما و حر، یعنی مشیر به آیه، نمیخواد یک امر تعبدی رو مطرح بکنه. نه تفاوتی میکنه، جایز نیست علی قاعده نظر به اجنبیه ولو اون زن خودش برای خودش حرمت قائل نباشه، از به حسب آیه اینه. منتها مستفاد از برخی روایات در باب نظر به شعور اهل کتاب اون حساب دیگه داره. ما فعلا داریم حالا مفاد این آیه رو بحث میکنیم، ما اینو فقط به این مقدار میخوایم بحث کنیم که الان میخوایم وارد اون بحث اصلیمون بشیم که حدودی که یجب سطر و یحرم النظر و لا یجوز التکشف در موارد مسائل پزشکی.
ما از اونجا مناسکی نمی کنیم کسی که امر بشه و اون امر نهی بشه و اون نهی رو نپذیره، این هم مثلا جالب.
چرا؟ اونم بعید نیست که ما ذهب علیه مرحوم آقای خویی و جمعی از باب تعلیل مناسکی نمی کنیم، از باب علت منصوصه است که لعنمون نیدانوهی نلا ینتهی، ولی حالا ما بحثمون چون اون نیست دیگه وارد اون تفاصیل نخواستیم بشیم. پس این مفاد آیه برخی از نکات دیگه هم گذشت. حالا نسبت به قضیه حرمت نظر و حرمت تکشف دو استثناء وجود داره، خوب دقت کنید، دیگه داریم وارد اون بحث مربوط به موارد نظر و لمس در موارد پزشکی بخواهیم بشیم. دو استثناء وجود داره، حالا ولو ممکنه این دو استثناء باشه. ما یک بحث استثنای موارد ضرورت داریم، اون نظر و اون لمس و اون تکشفی که فرض اینه در مورد فرض اختیار مشروع نیست، اگر در فرضی ضرورت اتفاق بیفته اون حرام حرمتش مرتفع منتفیه واقعا، یعنی اگر بنا بشه زن مستر به علاج پیش مرد نامحرم، مرد مستر پیش زن نامحرم، خب همونی رو که گفته میشد به اصطلاح حرام بود لولا فرض ضرورت، به خاطر ضرورت حرج و اضطرار اون حرمت مرتفع میشه. نکته ای رو که میخوام قبل از استثنای ثانی عرض کنم اینه، خوب دقت کنید، این بحث مفیدیه، اون اینه که خب اگر زن مضطر به حضور پیش مرد نامحرم شد برای معالجه، ما از اطلاقات ادله اضطرار برای جواز نظر مرد به این زن نامحرم دیگه نمیتونیم استفاده کنیم، چون زن مضطر، دکتر که مضطر نیست. اصلا فرض کنیم پزشک برای این خانم منحصر شد در یک مرد در عالم، خب مرد مصر که این خانم علاج کنه، زن برای علاج ضرورت داره ناچاره، اما مرد که برای معالجه این زن اضطراری نداره، برای اصلا هیچ کار نکنه تا این زن از بین بره. این استراحه مرد نیست. حالا ببینیم دو طرف هست یا یک طرفه. ما باشیم و اطلاقات ادله لا حرج رفع مضطر رو الی ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الی، مفادش اینه که برای این زن تکشف واجب نیست، تکشف حرام نیست نهایت، اما برای اون مرد لمس و نظر جایزه. حالا همین من اگر چون این بحثا بود اینو مطرح کردم. خب لا یقال وقتی که بگن به این زن تکشف عند این مرد جایزه، معناش اینه که این مردم اشکال نداره دیگه، چون وقتی میگن این مضطر بره پیش این پزشک اشکال نداره، یعنی پزشک هم اشکال نداره این زن معالجه بکنه. کلام اینه که اطلاق جمع القنود نیست. خب دقت کنید اون بحثی که چند جای اصولم دیدید انشاءالله. خب کلام که اطلاق جمع القنود نیست. اگر گفته بود لا بأس بر مضطر به تکشف انت تکشف عند الطبیب، این ملازمه عرفیه داشت با این که لا بأس للطبیب هم ان یباشر علاجها، اما تو دلیل که نیامده که لا بأس انت تکشف عند فعلا ما اینو اطلاقات. خب اطلاقات میگه، اطلاقات هم حیثیه، میگه کسی که مضطره از حیث اضطرار موضوع حکم الزامی نیست. خب این خانم از حیث اضطرار موضوع حکم الزامی بودن، حکم الزامی برای خودش نیست، اما این معناش این نیست که اون مردم بر اون مردی که حیث اضطرار در حق اون مرد نیست جایزه این که اون مردم به این زن نگاه کنه. شما میگید لغویت پیش میاد، به این زن بگن تکشف عند طبیب جایزه، به طبیب بگن نگاهش نکن. خب ما میگیم که لغویت در اطلاق، لغویت در اطلاق موجب میشه که اطلاق مورد شامل نشه، موجب لغویت در اصل دلیل که نیست. خب این اطلاق دلیل اینجا رو نگیره، کجا رو بگیره؟ مواردی که طرف مضطر بدون اینکه یک امر دیگری، خود مضطر امروز وضو نگیره تیمم کنه، لازم نیست که مردی او رو ببینه، یک غیر مضطری مبتلا به حرام بشه. سر تا سر اصول موارد متعددی دیدید، مواردی بود خلط از برخی اشخاص اتفاق افتاده بود، تخیل کرده بودند از باب شمول اطلاق نسبت به بعضی از موارد، تخیل کرده بودند اگر بخواد اطلاق اینجا رو بگیره یک خلاف ظاهری باید مرتکب شد، از جمله تو بحث اصل مثبت گفته بودند اگر اطلاق یعنی قضیه اطلاق دلیل موارد لوازم جلیه رو بگیره لازمش تعبد به لوازمه، ولو اطلاق دلیل استصحاب از اصل مثبت قاصره، اما اگر استصحاب موارد لزوم جلی یا موارد خفاء واسطه رو شامل شد مردش به تعبد به اون امر دیگر هم هست. جوابی که اون جاها داده شد، از کردم این جاهای متعددی در اصول گذر کرده براتون، جاهایی که شمول اطلاق مستلزم لغویته، جوابش اینه که خب اطلاق اونجا رو شامل نشه، نه اطلاق شامل بشه و بعد یک دستکاری بکنید بگید اطلاق اونجا رو شامل بشه و خلاف ظاهر یک امر رو مرتکب بشیم. اینجا اطلاق جایی که پزشک مضطر به علاج نیست، یه وقتی اینه که پزشک مضطر به علاجه، مثل چی؟ مثل این که عزیزشه، فرزندشه، این پزشک مضطر به علاجه، اما نه یه اجنبیه اون بیمارش، بله عاطفه اقتضا میکنه.
نجات جان
نیست.
اگه نجات جان
باشه چی؟ اون که بله اون واجب، اون واجب لختش هم باید طرف نجات بده. آقای من ببینید از باب علاج این خانم اگر الان معالجه، آقا مستر سرش درد میکنه، داره به آسمون پر میکشه اما نمیمیره، فعلا یه هفته سرش درد میکنه، درد زایمان، ولی بعد از یه هفته خوب میشه نمیمیره.
اضطرار هست؟
اضطرار نیست. حرج حرج بفرمایید. حالا مهم نیست که برای حرج بسیار حرج هست. خب این خانم حرج وقتی حرج داره حرمت سطر و جواز تکشف برش هست یا نیست؟
درسته
برای ما، اما برای پزشک به دلیل
که شما برای از بین بردن حرج طرف میتونی هر کاری انجام بدی.
چرا؟
ولی برای استرا
چرا؟ چرا فرقی دیگه نمی‌کنه؟ ضمن اینکه به شما بگم اتفاقا حرج اشد از استرار از کلمات لغوی این برمیاد. حالا یه چیزی شما شنیدید؟ نه. حالا برید ببینید که به اصطلاح حرج ضیق شدیده. ممکنه اضطرار مستوا ضیق باشه و حرج هم ضیق شدید. حالا غرض این بود که اطلاقات ادله فوقش حیثی که بود، این از نظر قوم میگم، اقتضا میکنه که این خانم الان اگر بره پیش پزشک لخ بشه در مقام معالجه، این خانم کار حرامی نکرده، اما اون پزشک کار حرامی کرده. چرا؟ چون اون پزشک مستقر به علاج نیست. ولذا ما برای مسئولیت علاج در فرض اضطرار شخص کافی نیست اطلاقات ادله، بلکه دلیل ما چیه؟ ادله خاص جواز علاج عند الضروره. دلیل خاص در موارد علاج عند الاضطرار، لا بأس اذا اضطرت الى ذلك الرجل ارفق به علاج المرعه. هل یجوز که زن بره پیش مرد نامحرم؟ قال لا بأس اذا اضطرت الى ذلك. زن اگر مضطر به علاج مرد نامحرم شد که مرد نامحرم اونو علاج بکنه، اشکال نداره زن بره، ولو اون مرد مضطر به معالجه نیست، از قبیل ولدش نیست بیمارش، اما مفاد نفس خاص اینه که اگر بیماری مضطر به علاج شد، پزشک ولو مضطر به معالجه نیست، یجوز له ان یباشر العلاج. ولی کلامه تتمتون انشاءالله تعالی و الحمد لله رب العالمین.
محبت و اینا رو پیش بذار.
فرقش اینه که اگر به پزشکی که پدر این بچه بهش بگن بر تو حرام این بچه رو معالجه کنی،
وایسا این بچه پرپر بزنه، این ممکنه این پزشک این دکتر اصلا حاضر باشه بلای اون رو به جان خودش بخره و سخته براش این که بچهش اونجوری به همان سختی که کمتر از اون مجوز تیممه.
واجب کفاییه، واجب کفاییه در خصوص این مورد نیست، واجب علاج
این مورد مستر شده، یعنی پزشک دیگه ای پیدا نکرده. فرضی هم که فرمودید فرض انحصار در این پزشک، همین که عینی کفایی هم نمیشه.
میدونم واجب عینی که میشه، پس به دلیل وجوب معالجه‌ای که هست، نه از باب حدیث حرج و اضطرار. شما میگید که اون ادله وجوب علاج شامل این مورد میشه. کلام اینه که اطلاقات ادله حرج گفتیم مجوز تکشف زن عند طبیب، نه مجوز معالجه طبیب.
کسی که الان مضطر به شرب خمره دلیل میشه بشه بهش خم فروخ.
بله، حالا خب من که مضطر نیستم این بفروشم.